ساعت 19 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 هجری شمسی برابر 10 می 2021 میلادی است. در برنامه خبری شامگاهی من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، همکارمان الهی روانشاد.
عصر بخیر شنونده گرامی. بنا به آمار وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته بیش از 18,000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده است و در همین مدت 351 نفر هم جان خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادند. با این حساب شمار کل جان باختگان این بیماری در ایران از 75,000 تن فراتر رفته است و تعداد کل مبتلایان هم به بیش از 2,600,000 نفر می رسد. مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان جهانی بهداشت آمارهای مربوط به کرونا در ایران را چندین برابر آمارهای رسمی می‌دانند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز دوشنبه در مورد مذاکرات هسته‌ای وین گفت ایالات متحده انجام بخش عمده‌ای از تعهداتش را که تهران اجرای آن را ضروری می‌داند پذیرفته است.
اون بخشی رو هم که قبول نکرده ما اعلام کردیم که همه اون مواردی رو که در لیست جمهوری اسلامی ایران هست از نظر ما تحریم هایی هستش که برای از بین بردن برجام بوده، برای از بین بردن انتفاع ایران از برجام بوده، لذا فارغ از این که بخشی باشه، گروهی باشه، بعضی اشخاص باشه، لیبل ها یا برچسب های مختلف باشه، ما نظرمون رو قطعی گفتیم و همچنان هم با جدیت اون رو پیگیری میکنیم. پنهان و پوشیده هم نیست که اختلافات جدی در این حوزه داریم.
دور چهارم مذاکرات هسته‌ای روز جمعه 17 اردیبهشت آغاز شده است. در همین حال تهران و آژانس اوائل اسفند سال گذشته به توافقی دست یافتند که بر پایه آن تهران دوربین های نظارتی برخی از مراکز هسته‌ای را تا 3 ماه از دسترس بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی دور نگه می دارد. ایران هشدار داده بود که اگر طی چند ماه تحریم‌ها برداشته نشوند، فیلم دوربین‌ها را پاک خواهد کرد. روز 31 اردیبهشت توافق همکاری 3 ماهه ایران و آژانس پایان می‌یابد. سعید خطیب‌زاده می‌گوید اگر مذاکرات در مسیر درستی قرار داشته باشد، می‌توانند این تاریخ را تمدید کنند. اظهار نظر یک نماینده مجلس افغانستان مبنی بر دخالت پشت پرده جمهوری اسلامی ایران در بمبگذاری روز 18 اردیبهشت در برابر مدرسه دخترانه کابل امروز به متشنج شدن فضای نشست عمومی مجلس نمایندگان افغانستان انجامید. این بمبگذاری دست کم 60 کشته بر جای گذارد که بسیاری از قربانیان دختران دانش آموز 11 تا 15 ساله هستند. به گزارش برخی رسانه‌های افغانستان، شاهپور حسنزوی نماینده ولایت لوگر در نشست علنی مجلس نمایندگان با متهم کردن ایران به دست داشتن در انفجارهای اخیر مدعی شد که جاسوسان ایران در مجلس نمایندگان افغانستان حضور دارند و از اقدامات ایران دفاع می کنند. سخنان شاهپور حسنزوی در مجلس نمایندگان با واکنش تند برخی نمایندگان دیگر مواجه شد. ایران بمبگذاری روز شنبه در کابل را محکوم کرده است. گروه طالبان نیز با محکوم کردن آن مدعی شد گروه‌های تحت حمایت دولت افغانستان به نام داعش این کار را انجام می‌دهند. گروه داعش واکنشی به این حمله خونبار نشان نداده است. بنا به اعلام دولت افغانستان فردا سه‌شنبه روز عزای عمومی است. جمعی از کارگران رسمی نفت روز دوشنبه در مقابل مجلس در تهران و ساختمان شرکت ملی نفت در اهواز تجمع کردند. همزمان با این تجمعات برخی از کارگران که به دلیل شیفت کاری یا دوری مسافت امکان شرکت در آنها را نداشتند، تصاویری را در حمایت از همکاران خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. در همین حال خبرگزاری ایلنا نوشته که معترضان از جمله خواستار تحقق مطالباتی مانند اجرای دقیق و عادلانه قانون افزایش دستمزد سال 1400، تغییر اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی نفت و اصلاح قانون مالیات بر حقوق کارکنان نفت شاغل در شرایط سخت هستند. کارگران سیمان سپاهان اصفهان روز دوشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن کارانه، بهره‌وری و همچنین تهدید به اخراج کارگران معترض توسط حراست، اعتصاب و تجمع کردند. به نوشته اتحادیه آزاد کارگران ایران، از زمانی که شرکت هلدینگ قدیر مالک سیمان سپاهان شد، تمامی مزایای پرسنل قطع شده و کارگران معترض تهدید به اخراج شدند. در سالهای اخیر کارگران مناطق مختلف ایران در واکنش به مشکلات معیشتی خود دست به اعتصاب و تجمع می زنند.
همکارمان الهی روانشاد اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه شامگاهی. در گذشت 351 تن بر اثر کرونا و ابتلای بیش از 18 هزار تن دیگر طی شبان روز گذشته در کشور طبق آمار رسمی. دستور رئیس جمهوری اسلامی به وزارت کشور در مورد مصوبه اخیر شورای نگهبان.
در نهایت البته در عمل اتفاق خاصی نمیفته، یعنی چون وزارت کشور اسامی افراد ثبت نام شده رو به شورای نگهبان ارسال میکنه و این شورا میتونه که هر فردی رو که مد نظرش بود رد صلاحیت بکنه.
نامه مصطفی تاجزاده از مسئولین جناح اصلاح طلب به ولی فقیه جهت تشکیل شورایی برای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی.
ببینید صحبت اصلاح طلبی در مورد جمهوری اسلامی عبثه، اصلا امکان پذیر نیست. شما باید قانون اساسی رو به کلی عوض کنید.
در گذشت عبدالوهاب شهیدی پس از دهها ممنوعیت از فعالیت هنری در جمهوری اسلامی.
اون نگاهی گمه ای تو جام شرام.
صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا می شنوید. در ایران بنابر آمار رسمی که مورد تایید منابع مستقل نیز، امروز نیز صدها تن دیگر بر اثر کرونا طی شبان روز گذشته اعلام شد که درگذشتند و تشخیص ابتلای هزاران تن دیگر اعلام شد. سپیده بهکام از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بر اساس آخرین آمار اعلام شده توسط وزارت بهداشت ایران، در شبان روز گذشته 351 نفر جان خود را بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران از دست دادند. در همین مدت بیش از 18400 بیمار جدید مبتلا به این ویروس نیز شناسایی شده است. هرچند که این آمار مورد تردید جدی منابع مستقل است و کارشناسان آمارهای واقعی را 3-4 برابر آمارهای رسمی اعلام شده ارزیابی کردند. با وجود ادامه شناسایی موارد جدید و مرگ و میرها، مقامات در ایران از آغاز روند نزولی بیماری خبر می‌دهند. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفته که در هفته گذشته موارد بستری کرونا 16.5%، افراد فوت شده 14% و موارد سرپایی مثبت 26% نسبت به هفته پیش از آن کاهش داشته است. روزنامه همشهری در گزارشی نوشته که دلیل این اتفاق اجرای طرح پایلوت درمان بیماران سرپایی با استفاده از داروی رمدسیویر است که به تایید مسئولان علوم پزشکی در استانهای مختلف رسیده. به نوشته روزنامه همشهری، این طرح موجب کاهش روند بستری در فیز چهارم و تسریع در بهبود بیماران مبتلا شده است. یکی از نگرانی‌های این روزها در ایران اما فرارسیدن تعطیلات عید فطر و پایان ماه رمضان است. هنوز تعطیلات آغاز نشده، مقامات ستاد مقابله با کرونا اعلام کردند که از شدت محدودیت‌ها در کل کشور کاسته شده. به گفته حسین قاسمی، دبیر کمیته امنیتی اجتماعی ستاد مقابله با کرونا، در تعطیلات عید فطر محدودیت تردد درون استانی اعمال نمی‌شود و تنها ممنوعیت تردد بین استان‌ها اجرا خواهد شد که در این مورد هم دو استان تهران و البرز یک استان در نظر گرفته شده و تردد بین آنها معنی ندارد. در این حال گفته شده که برای برگزاری نماز عید فطر هم محدودیت و ممنوعیتی وجود ندارد. در چنین شرایطی هنوز وضعیت واکسیناسیون در کشور مطلوب نیست و وعده‌های مسئولان هم عملی نشده است. توضیحات عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در یک گفتگوی تلویزیونی درباره خرید واکسن و تأمین ارزان،
$1 میلیارد حتی پیش بینی کردیم که برای واکسن کرونا بذاریم و همین الان دو سه تا اقدام داریم میکنیم. یه مجموعه که تقریبا 9 میلیون دوزیه که طی همین یک ماه آینده میاد برای واکسیناسیون. خرداد ما بخش دومی از کوواکس ان شاءالله میاد. کوواکس میدونی که ما یه چیز نزدیک 178 میلیون دلار بود که بخش اولش پرداخت داریم، بخش دومش هم داریم پرداخت میکنیم. از روسیه داریم یه خریدایی رو انجام میدیم، یه بخشش رو حواله کردیم، بخشش هم داریم حواله میکنیم. به نظر من انشالله تا یه ماه خرداد و تیر ما نتایج خوبی رو میگیریم. و البته اینم بگم، ما قولایی هم که بالاخره دوستان در بخشایی که دارن تولید میکنن اونا هم گفتن که از خرداد ما به طور جدی تولیدات داخلی میاد بیرون.
این قول و وعده های مسئولان در مورد واکسیناسیون و تولید واکسن داخل و واردات از ابتدای شیوع کرونا تا کنون هیچ کدام جامعه عمل به خود نپوشاندند. هرچند طی 10-11 روز گذشته واکسیناسیون سراسری افراد بالای 80 سال آغاز شده و گفته شده که به زودی هم نوبت افراد بالای 75 و 70 سال خواهد رسید، اما شمار کل افرادی که در ایران 83 میلیون نفری هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند تا این لحظه کمی بیشتر از 290 هزار نفر گزارش شده است. نکته نگران کننده اما وجود بازار سیاه واکسن و تقلب در نوبت واکسیناسیون است. روز دوشنبه خبرگزاری فارس به نقل از معصوم پاشایی نماینده مرند در مجلس نوشت تا کنون بیش از 3 میلیون دوز واکسن وارد شده و از این میزان تنها نزدیک به 1,400,000 دوز واکسن تزریق شده است. خانم پاشایی گفته شماری از واکسن ها از زنجیره رسمی توزیع خارج شده و با مبالغ هنگفت در بازار سیاه به فروش رسیده است. به گفته این نماینده مجلس، هر واکسن آسترازنکا در حال حاضر در بازار سیاه تا 25 میلیون تومان به فروش میرسد، در حالی که بهای این واکسن نهایتاً 300 هزار تومان است. او همچنین در مورد ثبت آفلاین و با تأخیر شناسه اصالت واکسن ها نیز هشدار داده و گفته که این کار امکان نظارت سیستمی را از بین خواهد برد. این نماینده مجلس گفته در این صورت احتمال وقوع تخلف افزایش می‌یابد و منجر به ورود واکسن تقلبی کرونا به روند واکسیناسیون کشور خواهد شد. پیش از این گزارش‌های بسیاری از وجود بازار سیاه واکسن، تقلب و نیز واکسیناسیون خارج از نوبت به ویژه توسط اعضای شورای شهر در شهرهای مختلف منتشر شده بود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
به دنبال ابلاغ مصوبه شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص شرایط داوطلبان ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، به گزارش خبرگزاری‌های داخلی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی امروز به وزارت کشور دستور داده در برگزاری انتخابات بر اساس جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست جمهوری و طبق قوانین موجود عمل نماید. همزمان به گزارش سایت رسمی شورای نگهبان، عباس علی کتخدایی سخنگوی آن شورا اجرای مصوبه شورای نگهبان برای ساماندهی ثبت نام‌ها را الزامی و لازم الاجرا عنوان کرده است. احسان مهرابی روزنامه‌نگار در آلمان در مورد دستور رئیس جمهوری اسلامی به رادیو فردا می‌گوید:
اشاره آقای روحانی به این موضوع هست که مصوبه شورای نگهبان در واقع شکل قانونی نداره. موضوعی هست که قبلا هم برخی از حقوقدانان یا فعالان سیاسی گفته بودند که مصوبه شورای نگهبان عملا به نوعی وارد قانون‌گذاری شده، در حالی که این شورا در دوره‌های گذشته عملا تنها مجاز بوده که موضوعاتی مربوط به آیین‌نامه داخلی خودش یا موارد مشابه رو تصویب بکنه. البته این مصوبه شورای نگهبان هم در واقع همون شرایطی که توی مصوبه مجلس ذکر شده بوده رو به عنوان شرایط کاندیداها آورده، اما اون مصوبه به دلیل ایرادات شورای نگهبان شکل قانونگذاری پیدا به دلیل ایرادات هیئت نظارت مجمع در نهایت از توی خود شورای نگهبان تایید نشده. در نهایت البته در عمل اتفاق خاصی نمیفته، یعنی چون در نهایت وزارت کشور اسامی افراد ثبت نام شده رو به شورای نگهبان ارسال میکنه و این شورا میتونه که هر فردی رو که مد نظرش بود رد صلاحیت بکنه. تنها تفاوتش اینه که اگر اون مصوبه شورای نگهبان اجرا میشد، برخی از نامزدها نمیتونستن که ثبت نام بکنن. برخی از اعضای شورای نگهبان هم به هر حال مطرح کردن که ممکنه که در این دوره به این دلیل که قانون هنوز تایید نشده استثناهای قائل بشه درباره این شرایطی که در اون مصوبه ذکر شده، ولی به هر حال این موضوع بیشتر بعد سیاسیش مهم هست، یعنی در دورهای گذشته کمتر مرسوم بوده که به هر حال در فصل انتخابات رئیس جمهور بیاد بگه و اون اعلام بکنه که اون آیین‌نامه یا موضوعی که مد نظر شورای نگهبان بوده را وزارت کشور نباید اجرا بکنه. تنها نمونه مشابه این شکلی موضوع انتخابات اولین دوره شوراها بود که هیئت نظارت مجلس نامزدهایی رو رد صلاحیت کرد، اما وزارت کشور در نهایت اسم اونها را اعلام کرد. البته این مانع در این درگیری به شدت اون نیست، یعنی در نهایت به این شکلی است که مثلا اگر شورای نگهبان کسی رو رد صلاحیت کرد، وزارت کشور اسم اون رو به عنوان نامزد اعلام بکنه، تنها در مرحله قبل از انتخابات هست.
احسان مهرابی روزنامه‌نگار در آلمان. همزمان مصطفی تاجزاده از مسئولین جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شورای به منظور بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی و از جمله موقت کردن زمامداری ولی فقیه را درخواست کرده است. کوروش زعیم عضو شورای رهبری جبهه ملی ایران در تهران به رادیو فردا میگوید:
آقای تاجزاده اینجور که از نامشون برمیاد هنوز از دیدگاه اصلاح طلبی دهه 70 به دشواری های کشور نگاه میکنن. من در همون دهه 70 از اصلاح طلبان میپرسیدم که شما چه چیزی رو میخواید اصلاح بکنید؟ چون قانون اساسی مسئله قصد قانون اساسیه. تو مجلس ششم مثلا حتی دو لایحه ضروری رو که اصلاحی هم بود، بسیار لایحه ضروری هم بود، نتونستن پیگیری کنن، با یک حکم حکومتی غیر قانونی در هم شکستن. حتی رئیس جمهور اصلاح طلب هم که قول داده بود در کنار نمایندگان مجلس بره بس بنشینه توی مجلس، عقب نشینی کرد. یعنی دخالت غیر قانونی در قوه مقننه رو نتونستن اصلاح کنن. از همون زمان آشکار بود که به علت ساختار قانون اساسی و اولویت‌های غیرقانونی که در ساختار قانون اساسی هست و فرمایشی شده و جا افتاده، جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست. جناح اصلاح طلب باید به کلی خودشو دگر ذهنشو دگردیست کنه. من میپرسم کدام اصول رو میخوان اصلاح بکنن؟ مذهب رسمی شیعه 12 امامی رو که آزادی باور گرایش مذهبی بخش عمده از جمعیت رو سلب میکنه، اونا رو زیر فشار سیاسی و اجتماعی میذاره. شورای نگهبان رو اصلاح کنن که وظیفش تنها تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی، هیچ وظیفه دیگه ای ندارن، ولی به طور غیر قانونی به فیلتر کردن نامزدهای مجلس میپردازن. اینو میشه اصلاح کرد. آیا مجلس خبرگان رو که وظیفش نظارت بر عملکرد رهبر هست ولی اعضاشو خود رهبر برمیگزینه، هرگز وظیفهشون عمل نکردن، میشه اصلاح کرد؟ آیا مجلس تشخیص مصلحت نظام رو که خود رهبر انتخاب میکنه، وظیفهش مصلحت وجود و تداوم نظام به هر قیمتی است، نه مصلحت مردم و منافع ملی، اینو میتونن منحل بکنن؟ آیا انتخاب مثلا رئیس قوه قضاییه رو که باید با رهبر باشه یا با مردم، با رأی مردم باشه، آیا دخالت رئیس قوه قضاییه که وظیفهش فقط اداری طبق همین قانون اساسی تا کنون از امر و نهی و دخالت در رأی دادگاه تونستن باز بذارن؟ آیا دائم العمر بودن رهبر که در واقع نقش پادشاه مذهبی رو بازی میکنه میتونن قانونمند بکنن؟ که حالا صحبت موروثی بودن اونم هست.
آنچه در این نامه مطرح شده سالهاست از جانب جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی مطرح شده، از جمله از طرف سعید حجاریان که ازش به عنوان نظریه پرداز جناح اصلاح طلب یاد میشه. در مورد نامه به رهبر جمهوری اسلامی هم که برای نمونه آقای محمد نوریزاد که همچنان در حبس و حتی گفته میشه تحت شکنجه هم بوده، نامه های متعددی رو به آیت الله علی خامنه ای نوشته. این نامه ها فکر میکنین اصلا با چه هدفی نوشته میشن؟ چه خاصیتی میتونن داشته باشن؟
ببین، این نامه ها با حسن نیت نوشته میشه. آقای حجاریان هم با حسن نیت نوشت، ولی سرنوشتش ترور بود. آقای نوریزاد هم با حسن نیت نوشت، برای میهنش میخواست یه کار مثبت انجام بده، سرنوشتش همینه که شما الان مشاهده میکنه. آقای تاجزاده هم تای دلش میخواد اصلاح بکنه، ناراحت از این وضع موجود، از این سراشیبی سقوطی که ما داریم با سرعت به قهر در میریم. ولی خب ببینید، صحبت اصلاح طلبی در دوره جمهوری اسلامی عبثه، اصلا امکان پذیر نیست. شما باید قانون اساسی رو به کلی عوض کنید. ما یه تو جلسه بودیم آقای خمسپور که درباره همین قانون اساسی شد، آقایون هر کدوم میگفتن باید اصل فلان و فلان و فلانش عوض بشه، فلانش. من این مثال زدم، گفتم ما 177 اصل قانون اساسی باید عوض بشه. اصلا این قانون اساسی، قانون اساسی
خب این همین خواسته نیست که در این نامه مطرح شد آقای زعیم، یعنی تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی.
ببینید، شورای بازنگری اصلا باید یک قانون اساسی نوین ما داشته باشیم. ما این پیشنهاد رو کردیم توی صحبتمون و نوشته هامون که باید مجلس مؤسسان تشکیل بشه با انتخابات آزاد که این رژیم دخالتی درش نداشته باشه. بعد اون مجلس مؤسسان پیشنهادهای قانون اساسی نوین رو که با وضع کنونی جهان که ما رو همتراز بکنه با کشورهای دموکرات دنیا و بتونیم دوباره پیشرفت رو آغاز بکنیم، باید قانون اساسی به رأی مردم گذاشته بشه و انتخابات آزاد، نه انتخابات فرمایشی. من بارها تو صحبتام گفتم از سال 58 تا حالا من یک انتخابات رو شاهد نبودم که توش تقلب نشده باشه. حتی موقعی که خودم کاندید بودم سال 58، من انصراف دادم، گفتم تقلب خواهد شد. یعنی انتخابات تو جمهوری اسلامی بی‌معنیه، چون یک نفر صحبت میکنه، یک نفر دستور میده کی باشه کی نباشه. ما باید از این گذر کنیم، یک قانون اساسی مدرن، قانون اساسی که مردم رأی بش، رأی واقعی بش بدن، نه اینکه رأی تقلبی مثل سال 58. و انتخابات آزاد زیر نظر سازمان ملل، ما اینو بارها گفتیم و نوشتیم که باید هر کاری میکنیم انتخابات مجلس مؤسسان و انتخابات پسین اون برای همه پرسی قانون اساسی جدید و انتخابات مجلس های آینده و ریاست جمهوری، همه باید زیر نظر سازمان ملل باشه که اونایی که عادت کردن تو کشورمون تقلب بکنن و دخالت بکنن، اینها بازدارنده بشن.
کوروش زعیم، عضو شورای عالی رهبری جبهه ملی ایران در تهران، دیدگاه‌های شما را می‌شنویم.
در مورد انتخابات یک مثال می‌خواستم براتون بزنم. شما تصور کنید می‌خواید با اتوبوس برید مسافرت. جلوتون اسم 10 تا شهر، 10 تا استان رو می‌ذارن که شما انتخاب کنید کدوم شهر، کدوم استان می‌خواید برید. خب اینجا انتخاب میکنید و میرید. به این میگه انتخاب. در مورد انتخابات ما همین 10 تا اتوبوس هم هست، ولی همه به سمت قم میره. فقط تنها انتخابی که داره رنگ اتوبوس ها فرق میکنه. شما فقط میتونید رنگش انتخاب کنید.
آقای تاجرزاده نامه‌ای برای آقاشون نوشتن و درخواست بازنگری در قانون اساسی رو برای رفع نواقص دادن. چیزی که باید به ایشون متذکر شد اینه که مردم خیلی آگاه‌تر از چیزی هستن که شما فکر میکنید و دیگه دنبال عوض کردن پالان نیستن و به قول اون راننده کامیون، این تو بمیری از اون تو بمیری یا نیست آخر خطه.
انتخاباتی که در ایران انجام میشه، انتخابات که راه دموکراسی رو رفته باشه، راه آزاد رو رفته باشه، نداره. همون جوری که اون چند سال پیش طرفدار رای دادم بودم، الان مخالف هستم. باورم نمیشه که اون جوری موافق بودم. هیچ فایده ای نداره، هیچ فایده ای نداره. به دیکتاتور رای دادن چه فایده ای داره؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خبرگزاری ها از تشدید درگیری ها در ناحیه قدیمی بیت المقدس همزمان با مراسم روز اورشلیم در اسرائیل گزارش دادند. بنابر گزارش ها طی درگیری های جاری و نیز در روزهای اخیر صدها فلسطینی و ده‌ها اسرائیلی مجموعاً مجروح شدند. فرنوش رام، روزنامه‌نگار در اسرائیل، اوضاع را برای رادیو فردا چنین تشریح می‌کند:
وضعیت به شدت متشنجی در حرم شریف، مسجد عمر و الاقصی حاکم هست و همینطور در کوی و برزنهای اطراف اون درگیری ها به نواحی بسیاری از فلسطینی نشین همجوار کشیده شده. وضعیت در میان شهرهای عرب شهروند اسرائیل در شمال اسرائیل وخیم شده. فلسطینیان از غزه تهدید به پرتاب راکت‌های بیشتری کردند. فلسطینیان در کرانه باختری نیز ابراز آمادگی کردند و نشانه‌های زیادی رو از خودشون بروز دادن برای پیوستن به فلسطینیان، برای آنچه که حمایت از کرامت و عزت و شرافت قدس شریف می‌نامد.
خانم رام، این تنش‌ها همینطور انباشته شده طی روزهای گذشته بین مقامات فلسطینی و اسرائیلی و امروز به نقطه بسیار پرتنشی رسیده، همونطور که شما اشاره کردین. این مراسمی که روز اورشلیم هست در اسرائیل، در این مورد بگین. گویا کسانی از اسرائیلی ها، از قدیمی ها مدعی هستند و خانه های فلسطینی رو ادعای مالکیت بر اون اراضی دارند.
ببینید، دو موضوع متفاوت است. 54 سال پیش در چنین روزهایی، البته اسرائیلی‌ها سال روزش رو به تاریخ عبری برگزار میکنن و من نه به تاریخ میلادی. 54 سال پیش در جریان جنگ شش روزه اسرائیل شرق بیت المقدس رو به کنترل خودش در میاره و از اون سال به بعد اون رو روز یک پارچگی اورشلیم به عنوان پایتخت جاودانه خودش عنوان میکنه. هر سال توی این روز مراسم متعددی در تمام اورشلیم برگزار میشه. ده ها هزار معمولا دانش آموزان اسرائیلی پرچمای اسرائیل رو به دست میگیرن و از اون محله هایی که حساسه عبور میکنن و همیشه فلسطینی ها از این بابت احساس تحقیر میکنن. حالا امسال این مسائل دست به دست داده با ماجرای اختلاف بر سر مالکیت محله شیخ جراح در شرق اورشلیم، که در طول تمامی ماه رمضان اسرائیل اصرار داره که باید بخشی از خونه های اونجا تخلیه بشه و به یهودیانی داده بشه که اجدادشون اونها رو در سال 1957 میلادی خریداری کردن. این ماجرا البته در دیوان عالی عدالت اسرائیل هست. اتفاقا قرار بود همین امروز نشست اعلام حکم در دیوان عالی اعلام بشه، ولی دادستان ارشد انقدر نگران بود دیشب به قضات دیوان عالی گفتش که این کار دست کم برای یه ماه به تأخیر بندازیم.
اکنون وضعیت دولت در اسرائیل چگونه است؟ میدونیم که خود مسئله دولت در اسرائیل با مسائلی روبرو بوده طی همین روزها و هفته های اخیر.
دولتی وجود نداره. دولتی که هست یک کابینه انتقالی و لرزانه که به نخست وزیری بنیامین نتانیاهو و بنیامین گنس هست و جناح رقیب اون در حال تشدید تماسای خودشون هستن، چون رهبر اپوزیسیون آقای یائیر لپید الان رسما مکلف به تشکیل دولت شده. البته آقای لپید ناچار شده به اخاذی آقای نفتالی بنت تندر بده و اگر حتی اونا بتونن دولت تشکیل بدن، یا ایلاپید نخست وزیر نخواهد شد، بلکه این نفتالی بنت هست که نخست وزیر خواهد شد. در این بحبوحه رویدادهای اورشلیم و تشدید ناآرامی‌ها، البته بنیامین نتانیاهو یک مقدار با زاویه اما با خوشنودی ماجراها رو دنبال میکنه، چون میخواد باز هم به جامعه اسرائیل بگه ببینید اگر من نباشم باز چقدر بحرانی خواهد شد. در هر حال زینف این ماجراها از یک طرف بنیامین نتانیاهو، از یک طرف دیگه حماس که میخواد قدرت خودش رو در میان فلسطینی تحکیم بکنه و بسیار هم با نفوذ هست، و از طرف دیگه هم رهبران حکومت خودگردان فلسطینی هستند که مجبور شدن از ترس نفوذ حماس انتخابات فلسطینی رو به تا تاریخ نامعلومی به تعویق بندازن.
فرنوش رام، روزنامه‌نگار در اسرائیل. یک نماینده مجلس افغانستان امروز جمهوری اسلامی را به دخالت پشت پرده در بمب‌گذاری مرگبار اخیر مقابل مدرسه دخترانه کابل متهم کرد که به متشنج شدن فضای جلسه عمومی مجلس نمایندگان افغانستان منجر شد. همزمان خشونت‌ها در افغانستان جریان دارد، با مرگ دست کم 11 تن دیگر در حمله‌ای به یک اتوبوس مسافری که بر اثر انفجار یک بمب حاشیه جاده‌ای رخ داد. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
با وجود اعلام آتش‌بس 3 روزه از سوی طالبان به مناسبت عید فطر، انفجارها در افغانستان همچنان ادامه دارد. طالبان روز دوشنبه 20 اردیبهشت ماه اعلام کرد که در تعطیلات 3 روزه عید فطر این گروه هیچ گونه عملیات تهاجمی را انجام نمی‌دهد و تنها به حملات احتمالی پاسخ خواهد داد. طارق فرهادی، تحلیلگر مسائل افغانستان، در مورد این اقدام طالبان به رادیو فردا چنین میگوید:
راجع به آتش بس 3 روزه طالبان، این زیادتر یک موضوع رسانه‌ای است برای از این که طالبان ثابت کنند که اگر بخواهند که آتش بس کنند میتونند که آتش بس کنند، و در حقیقت با این میخواهند که موقعیت خود در میز مذاکره، که فعلا هم طالبان در میز مذاکره نیستند، در صحنه خشونت هستند، میخواهند که موقعیت خود در میز مذاکره قوی بسازند. 3 روز آتش بس در جنگ افغانستان فرق زیاد را نمیاره. شاید که 3 روز بله اشخاص کمتر کشته و زخمی شوند، اما این راه حل نیست. این زیادتر بر از این است که طالبان اثبات کنه که قدرت نظامیش قوی است در افغانستان، و مذاکرات صلح فعلا در یک بنبست هستند، و در حقیقت طالبان منتظر هستند که آمریکایی ها خارج شوند از افغانستان. بعد از اینکه خارج میشن، در او وقت در ترازو در حقیقت چیزی که مهمتر میشه قدرت نظامی مهمتر میشه، و فعلا طالبان غلبه کردن در بسیار نقاط افغانستان بروی اردوی افغانستان متاسفانه، و بعض شهرهای دیگر در محاصره خود دارند و از این میخواهند که بهره برداری کنند. در حقیقت تا وقتی که خروج آمریکایی ها و ناتو از افغانستان تکمیل نشه، ما بعید میدانم که طالبان در میز مذاکره بیایند. در اعلامیه هایی که اونا صادر کردند، اونها گفتن که ما نسخه هایی که از خارج، حتی نسخه هایی که از ملل متحد برای آینده افغانستان دیکته شوه، او نسخه ها را برای افغانستان مناسب نمیدانیم. پس اینها در یک کنفرانس بین المللی که در اونجا یک قطعنامه بین المللی و شکل ملل متحد در اونجا باشه، فعلا نمیرن، مجبور نیستن، میتونن منتظر باشن چند ماه دیگر.
در همین حال وزارت کشور افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد که بر اثر اصابت یک بمب کنار جاده‌ای به یک اتوبوس مسافربری در ولایت زابل افغانستان، دست کم 11 غیر نظامی کشته و 28 نفر زخمی شدند. هیچ گروهی تاکنون مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته، اما وزارت کشور افغانستان طالبان را مسئول این اقدام می‌داند. این حمله تنها 2 روز پس از آن صورت گرفت که در پی بمب‌گذاری در یک مدرسه دخترانه کابل در روز شنبه 18 اردیبهشت دست کم 50 نفر کشته و 100 نفر زخمی شدند. بیشتر تلفات این بمب‌گذاری را دانش آموزان دختر تشکیل می‌دادند. دولت افغانستان طالبان را مسئول این اقدام دانست، اما این گروه شبه نظامی هر گونه دخالت در این باره را انکار کرد. محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، روز یک شنبه با انتشار پیامی ویدیویی حمله هراس افکنانه روز شنبه به دانش آموزان مدرسه دخترانه سیدالشهدا را این گونه محکوم کرد:
حمله بالای مردم بیگناه و ویژه کودکان، محصلان و شاگردان مکاتب مصداق بارز جنایت بشری و ضد ارزش‌های اسلامی بودند که عاملان آن را نزد مردم افغانستان محکومتر و منفورتر می‌سازد.
حملات در افغانستان همزمان با پایان یافتن مهلت مورد توافق برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان که اول ماه مه 11 اردیبهشت بود، افزایش یافته است. در توافق صلحی که فوریه 2020 بین دولت آمریکا و گروه طالبان امضا شد، روز 24 اردیبهشت امسال به عنوان مهلت نهایی برای خروج نیروهای آمریکایی و ناتو تعیین شده بود. اما دولت جو بایدن اعلام کرده است که نیروهای این کشور تا پیش از 11 سپتامبر یعنی 20 شهریور به طور کامل از افغانستان خارج خواهند شد.
درخواست پناهندگی نوکیشان مسیحی در آلمان مورد بررسی های دقیق قرار دارد. همکارمان شهرام میریان در آلمان.
به دنبال افزایش شمار پناهجویانی که در کلیساها مسیحی شده اند، اداره فدرال پناهندگان آلمان بررسی مجدد پرونده این گونه متقاضیان پناهندگی را در دستور کار قرار داده. اگرچه تاکنون شمار دقیق پناهجویان نوکیش مسیحی در آلمان منتشر نشده، ولی به نوشته روزنامه ها این گرایش به ویژه تاکنون در میان پناهجویان ایرانی، افغان و عراقی پررنگ‌تر از دیگر پناهجویان مسلمان بوده. اداره کل پناهندگان آلمان اینطور استدلال کرده که اکثر این گونه پناهجویان نه از روی ایمان و اعتقاد، بلکه تنها برای پذیرش درخواست پناهندگیشان مسیحی می شوند. از این رو اخیراً مسئولان این اداره کل قبولی نوکیشان مسیحی را به پاسخ صحیح آنها به چند پرسش کلیدی درباره آیین مسیحیت گره زدند. به این ترتیب دیگر تنها با ارائه گواهی انجام غسل تعمید درخواست نوکیشان مسیحی مورد قبول قرار نمی گیرد. یکی از این پناهجویان امید شکوهی است که در خرم‌آباد به گفته خود قاری قرآن بوده، سپس مسیحی شده و در اولین مصاحبه درخواست پناهندگیش در آلمان رد شده. او در گفتگو با رادیو فردا درباره فعالیت‌های خود به عنوان قاری قرآن و سپس مسیحی شدنش اینطور گفته:
در ایران من قاری قرآن بودم، توی مدرسه تشویقم کردن، به من جایزه میدادن، سرودها و قرائت قرآن‌هایی که توی جلسه های مدرسه انجام میشد همه رو من انجام میدادم. سن 15 سالگی مقام آوردم تو نوجوانان توی استانم و همینجور بالا رفت. حتی من رتبه 3 دانشگاه های آزاد رو توی قرائت قرآن من کسب کردم، اما به حقیقتی پی بردم و مسیحی شدم. من در آلمان با همکاری شبانم آقای نصری دوره های آموزشی رو برگزار میکنیم. این برای نوکیشان مسیحی توی ایران هستن.
آقای شکوهی، تا اونجایی که من اطلاع دارم شما یک بار کیس پناهجوییتون رد شده.
متاسفانه به تمام نوکیشان مسیحی منفی میدهند. اعضای کلیسا و خود کلیسایم و شعبانم برا من تایید کرده بودند. ما تایید میکنیم که این یک شخص ایماندار هست. روز دادگاه ما حضور داشتیم، اونها حتی اجازه ندادن شعبان من که شاهد من بود صحبت بکنه و حتی اعضای کلیسایی که اونجا حضور داشتن. بالاخره اینها من رو میشناسند، من رو منفی دادن متاسفانه، ولی حکم مرگ من بود که اونجا اونها امضاش کردن. اگر من به ایران برگردم قطعا به خاطر فعالیت‌های مذهبی و سیاسی در خطر هستم.
امید شکوهی، پناهجوی نوکیش مسیحی که در حال حاضر 26 سال دارد، 3 سال پیش ایران را به سوی ترکیه ترک کرده، سپس از آنجا وارد یونان شده و پس از 7 ماه از آن کشور سر از آلمان درآورده. امید شکوهی درخواست پناهندگیش به عنوان نوکیش مسیحی تا کنون یک بار رد شده، ولی به گفته او همچنان در چند کلیسای آلمان فعال است. شهرام میریان، رادیو فردا.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که
یه مرد قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همه شهر
رو نمیتونن زندان بسازن. رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
هنرمندی دیگر درگذشت، بربط نواز و آوازخوانی یا خونیاگری پس از دهه‌ها ممنوعیت از فعالیت هنری در جمهوری اسلامی. عبدالوهاب شهیدی، امیر پوریا.
خبر فقدان عبدالوهاب شهیدی، آوازخوان و موسیقیدان با سابقه و نامدار موسیقی ایرانی، روز دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 در حالی اعلام شد که یکی از آخرین تصویرهای منتشر شده از او اندکی پس از 99مین زادروزش در مهر ماه 1399 او را در حال ابراز همدردی با سوگواران درگذشت محمد رضا شجریان نشان می داد.
من خود به چشم خیشتم دیدم که جانم می رود. به خانواده های آقای شجریان و جامعه هنری تسلیت عرض می کنم.
عبدالوهاب شهیدی متولد 10 مهر 1301 در شهر میمه، در آغاز با سازهایی همچون سنتور، قانون و تار کار موسیقی را آغاز کرد، اما در نهایت به ساز عود روی آورد. سازی که به گفته خود او همیشه شیفته آن بود و به باور اهل موسیقی یکی از مجموعه نچندان پرشمار تصنیف خوانهای موسیقی ایرانی بود که همزمان با خواندن ساز هم می نواخت. آقای شهیدی کار موسیقی را از 21 سالگی در کلاس‌های اسماعیل مهرتاش، مدرس مشهور موسیقی و تئاتر، آغاز کرده بود.
از سال 22 رسماً من برای آموزش رفتم کلاس.
در کجا؟
جامعه باربود، استاد اسماعیل مهرتاش.
از مشهورترین تصنیف‌ها با صدای عبدالوهاب شهیدی میتوان به تصنیف زندگی اشاره کرد که بیشتر با مطلعش، یعنی عبارت نگاه گرم تو، بین مردم شناخته میشود.
اون نگاه گرم تو جام شرم آبی اما سر.
همچنین بسیاری نام و صدای عبدالوهاب شهیدی را با این تصنیف افشاری می شناسند که با ترانه ای از رحیم معینی کرمانشاهی اجرا کرد. نکته‌ای که شاید کمتر کسی درباره او بداند این است که عبدالوهاب شهیدی در فاصله سالهای 1322 تا 1339 به عنوان بازیگر در تئاتر فعالیت می‌کرد. آقای شهیدی این نکته را در گفتگویی که حمید احمدی از وبسایت تاریخ شفاهی ایران با او انجام داد باز گفت و البته با بیشتر شدن فعالیت موسیقایش در رادیو که از سال 35 آغاز شده بود، به تدریج تئاتر را رها و خود را وقف موسیقی و رادیو کرد. برنامه تلویزیونی 36 دقیقه‌ای بزم با حضور او و ارکستر ملی به رهبری فرامرز پایور در تلویزیون ملی ایران و همچنین قسمتی از مجموعه برنامه رادیویی گل‌های تازه در رادیوی سال‌های پیش از انقلاب از برنامه‌های محبوب و در یادها مانده عبدالوهاب شهیدی در جایگاه خواننده بود.
بهترینش اون بهار غم‌انگیز بود. بهار آمد گل و نسرین نیاورد، بنفشه بوی فروردین نیاورد. این بقیه شعراش همش چراست، ساله. تمام چراها رو با سال خوندم.
دانستن قدر کلمات و انتقال لحن و حسی که در پس کلام ترانه نهفته، همان گونه که در این بخش کوتاه شنیدید، از دل مشغولی های عبدالوهاب شهیدی بود که خود با مهارت اجرایش می کرد.
چرا در نسیمی بوی خون است؟
حدود یک ماه پیش رادیو آوا، یکی از شبکه‌های رادیویی صدا و سیمای حکومتی ایران، در فهرست آثار پرتکرار پخش خود آثار عبدالوهاب شهیدی را هم فهرست کرده بود. این در حالی است که بعد از انقلاب 57 دادگاه انقلاب اصفهان او را به اتهام عضویت در ساواک به 4 ماه حبس محکوم کرد و پس از آن عبدالوهاب شهیدی برای همیشه از فعالیت در عرصه موسیقی کنار گذاشته شد. او 16 اردیبهشت برای مقابله با کووید 19 واکسینه شد، اما عصر یکشنبه 19 اردیبهشت با رخ دادن عارضه قلبی کارش به بیمارستان کشید و صبح روز دوشنبه 20 اردیبهشت در حالی درگذشت که اگر تا مهر امسال میماند، وارد کلوب 100 ساله های تاریخ هنر میشد.
در گذشته عبدالوهاب شهیدی پس از دهه ها ممنوعیت از فعالیت هنری در جمهوری اسلامی. امیر پوریا از رادیو فردا گزارش میداد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042 02 21 12 21، 12 و 13. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.